دسته اولا از روایات داله بر احتیاط دیروز عرض شد، روایاتی است که دلالت بر توقف عند شبهه که موجب اقتحام در حرکه است. جوابی که از این فعی از روایات داده شده این است که شبه در لغت به معنای مشتبه فیه شیء گفته می شود، چون شبه از شبیه است، در مسئله ای که طرفی شبیه باشد با طرف دیگر در نفس الامر و در حکم، به آن مورد مورد شبهه گفته میشه. یعنی در مورد تساوی بین مثلا حلیت و عدم حلیت در مورد خاص، این میگن این طرف حکم از نقطه نظر نفس الامر شبیه است با اون طرف خود. اما اگر یک مورد، یکی از دو طرف ترجیح داشته باشه بر طرف دیگر، در اینجا شبهه صدق نمی کنه. در آیه شریف هم دارد که اون نه از می شود که ام الکتاب و اخر و متشابهات. ام الکتاب عبارت است از اون هنه آیاتون و ینات، هنه آیاتون و ینات و اخر و متشابهات. بینه دلالت بر امر روشن و واضح می کند. آیاتون و ینات یعنی آیاتی که روشنه، امرش واضحه، معناش معنای ظاهره. متشابهات مواردی میگن که اجمال است و نه اینکه ظهور در یک معنای خاص داره. این معنا معنای شبهه است. بنابراین در ما نحن فی قف عند شبهه به معنای اون موردی است که طرفین حکم در اون مورد متساوی است و او اختصاص دارد به شبهات قبل الفحص یا شبهات مقرون به علم اجمالی. در شبهات مقرون به علم اجمالی در اونجاست که یکی از دو طرف رجحانی بر طرف دیگر ندارد. اباحه رجحانی بر حرمت و حرمت رجحانی بر اباحه ندارد. یا در شبهات قبل الفحص. و اما در شبهات بعد الفحص، در شبهات بعد الفحص، اعم از شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه، چون مسیر براءت است و شرعاً و عقلاً دلیل بر براءت وجود دارد، پس مورد شبهه ان استواء طرفین به ترجیح احد طرفین می شود که مورد شبهه انتقال پیدا می کند. در مواردی که فرض کنید که شبهات بعد الفحص، شبهات ابتدایی مثل بعد الفحص و امثال زاده، در اینجا اون احد طرفین به واسطه ادله بر براءت متبدل می شود به رجحان. اون رجحان عبارت است از اباحه. پس مورد ما از مورد مشتبه خارج می شه. روی این جهت مقصود از شبهه در اینجا دیگه میشه شبهه اعم از مشتبه علیه الحکم واقعا و مشتبه فیه الحکم ظاهرا. منظور از شبهه اعم از شبهه واقعی و شبهه ظاهری میشه، یعنی در صورت ظاهر هم مورد شبهه به حال خودش باقی میماند. و دلیل بر این مسئله این است که در موارد شبهات موضوعیه که قائلین به احتیاط قائل به براءت در شبهات موضوعیه هستند، در اینجا اگر منظور شبهه واقعی باشه و در حکم واقع باشه، میبایست شبهات موضوعی استثناء بخوره و تخصیص بخوره، در حالتی که لسان شبهات موضوعی اون لسان عرض میشود که توقف در اون شبهه که عبارت است از همون شبهه واقعیه، این آبی از تخصیص است، چون مورد شبهه عبارت است از جهل به حکم و تفاوتی نمی کند که اون جهل به حکم جهل به حکم واقع باشد در عالم واقع یا جهل به حکم باشد در صورت حکم چی؟ حکم ظاهر. روی این حساب مقصود از شبهه اعم می شود از شبهه واقعی و شبهه ظاهری، هر دوی اینها مورد شبهه است، منتها در شبهات موضوعی دیگه در اینجا در این شبهات موضوعی دیگه دلیل وجود ندارد، یعنی شبهه دیگر در اونجا نیست، چون ادله براءت در اینجا دال بر براءت در مورد شبهه خواهند بود و دیگر اونجا این روایات در اونجا کاربردی نمیتوانه داشته باشه. این جواب اولی که از این می شود که روایات مربوط به قفنده شبهه داده شد. بر این جواب دو اشکال وارد شده است. اشکال اول این است که اینی که شبهه اعم از واقعی و ظاهری بگیریم، این خلاف اون خلاف وجدان و بلکه روایاتی که در این مسئله هست و تأیید این مطلب را میکنه. شبهه اطلاق میشود بر اون موردی که حکم واقع در اون مورد برای ما مجهول است. حالا حکم ظاهر در اونجا چه است ما دیگه نسبت به اون مورد کاری نداریم، حکم واقع برای ما، این رو میگن مورد شبهه. قف عند الشبهه یعنی در جایی که حکم واقع برای شما مجهول است در اونجا باید توقف کرد. و دلیل بر این مسئله روایتی است موثقه مسئله که دیروز اون موثقه را خوندیم، از امام علیه السلام سوال میکنه که حضرت میفرمایند، ظاهرا روایت از امام باقر علیه السلام میفرماید لا تجامع او علن نکاه فی الشبهه، بعد حضرت میفرماید که مثلا انکه اخبرت مثلا انکه روز اتمن لبن امرأته او مثلا انها مثلا محرمتون علیک، در این موارد حضرت در اینجا میفرماید فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات. خب در اینجا مسلم این است که اگر زن اخبار بدهد به رضا، این خبر این زن لا یسمع است، به جرمی که مورد براءت است. زن الان فرض بکنی که یک نفره یا یک نفر آمده مثلا به این شخص آمده این مطلب را الان گفته، خود این زن خب الان قولش برای این شخص خب این مسموع نیست، به جهت اینکه خب دوتا بیانه که نیامدن این مطلب را مثلا شهادت بدن، پس یه زن آمده شهادت داده، پس جریان جریان براءت است. با وجود این که مورد مورد براءت هست، ولی در عین حال امام علیه السلام میفهمد لا تجامع فی الشبهه علی النکاح. خب از اینجا از چه استفاده میشه؟ از اینجا استفاده میشه که مقصود از شبهه، شبهه در حکم واقع است، اما در حکم ظاهر، ظاهر جریان چیه؟ جریان براءت، و باید در اینجا براءت جاری کرد. در این مورد امام علیه السلام میفهمد لا تجامع. اگر شخصی بیاد در اینجا این اشکال را وارد بکنه، در اینجا بیاد بگوید از این که میفرماید فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، خب مقصود از هلاکت عقاب اخروی است. وقتی که عقاب اخروی شد، اگر قرار بر این باشد از نظر حکم ظاهر ما مؤمن و مبرر داشته باشیم، دیگر عقاب اخروی متصور نیست. یعنی اگر چنانچه فرض بکنید که مورد مورد عرض می شود که جریان اصل باشه، جریان براءت باشه، خب در یک همچنین موردی دیگر در اون صورت از ناحیه شارع ترخیص بر فعل است، و با وجود ترخیص بر فعل دیگر عقاب اخروی در اینجا متصور نیست. پس ما ناچاریم برای اینکه تصحیح کنیم هلاکت را، هلاکتی که در ذیل روایت است و مقصود از هلاکت عقاب اخروی است، برای اینکه تصحیح بشود باید بگوییم که مقصود از شبهه در اینجا اعم است از حکم واقع و حکم ظاهر، تا اینکه اگر در جایی حکم ظاهر هم نبود، اونجا اون وقت عقاب اخروی است. مانند فرض بکنید که شبهات علم اجمالی، یا شبهات فرض کنید که قبل الفصل، در شبهات قبل الفصل اجماعی است بر این که اقدام بر مورد اقدام بر هلاک است، یا در شبهات علم اجمالی اجماعی است بر این که خود اون علم اجمالی منجز است. درست شد؟ پس در اینجا هم ما حکم ظاهر بر براءت نداریم، لذا مورد شبهه باید اعم بشود از شبهه در حکم واقع و شبهه در حکم ظاهر. حکم ظاهر هم دلیل بر براءت ما نداشته باشیم تا اینکه این مورد باشه. و عرض کنم حضورتون که این به اصطلاح مثل به اصطلاح اشکالی که بر این دلیلی که بر این به اصطلاح مسئله آورده شد، جوابی که از این مورد داده شده است، اون جواب این است که دو جواب نسبت به این مسئله داده شده. یکی این که مقصود از هلاکت، کی گفته مقصود از هلاکت هلاکت اخروی است؟ نخیر، مقصود از هلاکت عقاب اخروی نیست، بلکه مفسده دنیوی است، و اون مفسده دنیوی در صورت جهل به حکم واقع و حتی در صورت علم به حکم ظاهر هم ممکن است در اینجا مترتب باشه. این هیچ دلیلی بر این مثلا مسئله نیست. فرض بکنید که مانند این که همین روایتی که در اینجا آمده، همین روایتی که در اینجا آمده از که لا تجامع فی الشبهه علی النکاح فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، که در اینجا از ناحیه شارع ترخیص است، جای براءت است، مکان اجرای براءت است، ولی در عین حال ما میبینیم که در اینجا اطلاق هلاکت بر ما نهنفی شده، و این به خاطر این است که مفسده دنیوی داره، به جهت اینکه یه شخص ازدواج میکنه، نکاح میکنه، بعد از 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، همونطوری که دیروز عرض شد، این یه دفعه بعد از اینکه 3 تا بچه، 4 تا بچه پیدا میکنه، علاقات بین اونها محکم و مستحکم میشه، بعد یه مرتبه متوجه میشه در اینجا محقق بوده رضا در اینجا. یا اینکه فرض کنیم که سبب محرمی برای نکاح در اینجا وجود داشته، پس بنابراین کدام مفسده بالاتر از این که این خانواده ها بعد از هم متلاشی بشن، این خانواده های خانواده باید این فرض کنیم که پسر بچه باید از مادر جدا بشه، زن باید از شوهر جدا بشه، و مسائلی که در اینجا پیش میاد. پس این معلوم میشه این منظور در اینجا این چیز اخروی نیست، عقاب اخروی نیست، این منظور صرفا همین مفسده دنیوی است و مترتب بر مفسده دنیوی امام علیه السلام در اینجا نه کرده. پس روی این جهت در اینجا باید ما این چیز را، هلاکت را به عنوان هلاکت، به عنوان مفسده بگیریم و این منحصر می شود در آن مواردی که شبهه در حکم واقع باشه. اما اگر شبهه فرض کنید که در حکم ظاهر باشه، در این صورت حکم ظاهر حکم براءته. اگر این شخص فرض کنید که من با مثال آمد در یک همچین موردی نکاح کرد، این عقاب اخروی برش مترتب نمیشه، گرچه چشمش دراب دندش نر، بعد از 5 سال دیگه، بعد 10 سال دیگه خودش اقدام کرده، خودش اقدام بر امر مفسده انگیزی کرده و باید تاوان و باید فرض بکنی که غرامت این اقدام را هم باید از می شود که دفع کنه. حالا که اقدام بر یه همچین مفسدهی کرده، غرامتش هم بایستی که از می شود که دفع بکنه و ملتزم بشه. لذا در اینجا امام علیه السلام در مورد شبهات واقعیه در حکم واقعی امام علیه السلام مطلب را فرمودن، نه اینکه اهم از شبهات واقعیه و ظاهریه.
در روایات این حلقات که مثلا روایات برام همیزه رو همی کرده و من اقاب اخروی است هم رو میگردیم
در کجا؟
کل روایت این هر مثلا روایت این در این باب داریم حتی نه در سمت حلقه روایت این دیگری که در باب احتیاط هست، وجوب احتیاط
بله
کسی که موزه کرد و حلال و بگیر و حرام و بگیر و شبهات و منزل و من تره که ما مشتبه هر مشتبه علی من الاف و اول مستوانه رو اصلا معاصی حمل نام
بله
یا بحث هما داریم در حرام حلال داریم نه هم برمیاده با اقابای اخروی نه به حلقات
بله البته حالا راجع به این ها میتونن دلیل برن بگن که معاصی همالله از نظر ترتب مفاسد، اما اگر فرض کنیم که یک معاصی باشه که اینها معاصی از نظر حکم واقع معصیت است، اما از نظر حکم ظاهر دلیل بر اباحه و براءت ما داشت باشیم، در این صورت اطلاق معصیت که مترتب موجب عقاب اخروی است دیگه در اینجا نخواهد شد. فرض کنید که ماهی هست، در اینجا این ماهی غیر معد می شود که فلس داره، خب خوردن اکل ماهی از می شود که غیر فلس مفلس، این از می شود که این فرض کنید که حرام است. خب حالا از نظر ظاهر در صورتی که فرض کنی که مشتبه بشه بین اون و بین اون، شاید یک کسی بیاد بگه آقا این در اینجا آرما کار نداره، میگه اینجا جای براءت نیست. نه، فرض کنی که بگم که در اینجا قاعده هل در اینجا جاری هست، طبق قاعده هل در اینجا اکل ماهی مشتبه بین فلسدار و غیر فلسدار فرض کنی اشکال نداره. خب در یه همچین موردی فرض بکنی که این اکل این ماهی سر میکنه، معصیت است. ولیکن در اینجا قاعده هل در اینجا میاد چیکار میکنه؟ اون معصیت را از نظر ظاهر برمیدارد. حالا ما کاری به باطن نداریم، از نظر ظاهر او را برمیدارد، یعنی اون حکم حرمت از نظر ظاهر در اینجا منتفی است. حالا بر این اکل آیا مفسده مترتب است؟ ممکنه مترتب باشه، یعنی از نظر آثار ظاهری ممکنه فرض کنید که این اکل، این لحم دارای یک خواص بسیار موذی باشه، موبقه باشه، یا اینکه در مورد نکاح حتی یا در سایر موارد اینها اون جنبه ظاهری در اینجا خب اقتضای همون حل و اقتضای براءت و اینها میکنه در اینجا، یعنی حکم واقع در اینجا حرمت است. اما حکم واقع آیا در اینجا تنجیز شده یا نشده؟ از اول کلام که اگر ما دلیل بر براءت داشته باشیم و اون دلیل ما تام باشه، اون دلیل میاد جلوی تنجیز حکم واقع رو میگیره، گرچه ممکنه مفسده مترتب بشه. بالاخره کسی که خمر را میخوره، الماء المشتبه بالخمر، کسی که خمر را میخورد، این حالت سکر برای او پیدا میشه، حالت سکر هم مفسده داره در خارج، گرچه الان حکم براءت در اینجا موجب عدم عقاب اخروی است. بله، این در حالی که ممکن روایت بگیم شامل این مورد هم خواهد شد، بالاخره و المعاصی من لا و من ترک فلان، لذا اینها میتوانند این رو به اصطلاح چیز کنن، از این نظر میتونن در مندوه هستن که بگن که از باب غلبه و حکومت ادله ظاهری مثل قاعده حل و قاعده براعت و مثل اصل براعت و امثال ذلک این حکم اون حرمت تنجیز پیدا نمیکنه. شارع چرا امر به احتیاط کرده؟ به خاطر دفع مفسده، به خاطر که به مفسده نیفته. حالا اگه ایس خواهد به مفسده بیفته خود بیفته دیگه، خودش میدونه، یعنی دیگه این مصیبتی است که خودش به سرش آورده. مثل که طلات و جامع و علن نکاح، اگر یه شارع میگه که از نظر ظاهر این اصل براعت و اهلیت و این در اینجا میتونی جاری کنی، اما اگر شما در اینجا آمدی و مجامعت بر نکاح کردی با وجود شبهه، بعد از خمسه سنین و عشر سنین متوجه شدید که در اینجا حرمت نکاح هست، از اول ما به شما گفتیم، از اول ما مطرح کردیم که آقا این کارو نکنید، حالا چشمتون درد با پنج تا بچه جدا بشید. این مفسده را خودتون قبول کردید. این دلیل بر اینها، میگن این مسئله دلیل بر الزام در این موارد نیست، الزامش مخصوص میشه به شبهات قبل الفصل و شبهات مقرون به علم اجمالی. اما در اون مواردی که نفس مفسده در اونجا به اصطلاح در اونجا هست بدون عقاب اخروی که دلیل بر براءت ما در اونجا داریم، در اونجا فقط خود مفسده مترتب میشه. حالا این شخص خودش میدونه دلش میخواد اقدام بر مفسده بکنه.
این مشروع
بر
این است که ما حرکت به معنای مفسده دنیوی بگیریم.
خب بله.
اگه بگیم نه رسانه روایت میکنم مراد همون عقاب اخروی است.
نه. آخه اگر عقاب اخروی، اینا میگن که عقاب اخروی نیست. دلیل بر اینکه مورد براءته. مورد شبهه در نکاح مورد
از ادله پیدا
نه ادله براءت، ادله براءت که در کل امر مشتبه شارع ترخیص داده است، آیا ادله برای شامل مانع نفی میشه یا نمیشه؟
این دلیل اون ادله
خب همین
خود این دلیل به ما هو
خب همین دیگه، در جمع بین این دو، در جمع بین اون دلیل و بین این دلیل چه استفاده میکنه؟ استفاده میکنیم که از نظر ظاهر شارع ترخیص داده، از نظر واقع مفسده برش مترتبه. حالا در اینجا شارع ما رو مخیر کرده، میخوای به براءت عمل کن تو مفسده بیا، میخوای به این ادله عمل کن و از مفسده فرض بکن که احتمال در حلکه برات پیدا نشه. این دیگه در اختیار ماست. این در اینجا چیز کرده. اشکالی که بر این مسئله وارد میشه، دو اشکال بر این مطلب وارد میشه. اشکال اول این که شما آمدید حلکه را حرکت اخروی گرفتید، خب دو حرکت دنیوی گرفتید. ما میگیم مثلا حلاکت دنیوی و اخروی است. حلاکت اعم است از حلاکت دنیوی و حلاکت اخروی. چطور این که همونطوری که ایشون الان به اصطلاح به این مسئله متفتن بودن، وقتی که شارع میگوید والمعاصی هم الله، نمیگوید والمحرم فی الواقع هم الله، والمعاصی عنوان معصیت، این عنوان به فعل فاعل و فعل مکلف برمیگرده. ممکنه من الان فرض کنی که این مشتبه الخمری است بخورم، اکل و شرب مشتبه الخمریه ممکنه حرام باشه ولی معصیت نیست. عنوان معصیت در جایی صادق است که در اونجا فاعل مکلف در اتیان اون امر اتیان ملتفت باشه که این حرامه، میگن در اینجا معصیته. لذا اگر فرض کنید که شخصی یه امر حرامی را انجام بده، یه قتل نفس محترمی را بکنه به دعای این که این واجب القتل است، گرچه عمل حرام است ولی معصیت نیست، لعله اینکه ثواب هم برش چی مترتب هم باشه. عنوان اسیان فعصا آدم و ربه، فعصا یعنی معصیت کرد. این معصیت کرد یعنی ملتفتن و متوجهن و شاعرن بالحرمه و شاعرن به انه می شود که مبغوزن للمولا. این در حالت شعور و در حالت التفات این امر حرام را انجام داد، اینو میگن اسیان. اما صرف اینکه یک عمل را انجام بدن در حالتی که از نظر ظاهر شارع ترخیص در اون عمل کرده باشه دیگه معصیت نیست، گرچه در واقع محرمه. معصیت صرف نمیکنه. پس این که روایات میفهم ول معاصی همالله، مقصود این است که در این موارد اصلا عنوان اسیان صدق میکنه. لا تجامع و علن نکاح، کسی که در حال شبه مجامعت بر نکاح بکند کنه فعل حرام انجام داده. مثل این که فرض بکنید که در مورد فرض کنید که مشتبه، در مورد مشتبه کسی که یه شیعه امرس این علم به خمر داره در حالتی که فی الواقع ماه، این اگر بخوره خب چی از باب تجاری؟ خب معصیت دیگه، گرچه در واقع فرض کنید که ماه. یا اینکه بالعکس فرض بکنید که این عرض می شود که مقطوع المائی است ولیکن فی الواقع خمرون، خب این اگر شرب بکنه معصیت انجام نداره، گرچه فی الواقع چیه؟ فی الواقع حرامه. پس در اینجا معصیت به جنبه التفات قضیه برمیگرده. شما نمیتونید این مطلب رو به فقط مفسده دنیوی مطلب رو این مسئله رو چیز بکنید. این یک مسئله. مطلب دیگر این که در این روایتی که خود شما مثال میزنید، وقتی که در این روایت لا تجامع و فشبه، منظور از مفسده گیرم بر این که فرض بر این باشه که مفسده مفسده دنیوی است. حالا سوال ما از امام علیه السلام این، از امام باقر ما سوال میکنیم، مفسده دنیوی که در اینجا مترتب است، مترتب آیا این مفسده مفسده موبقه است یا مفسده غیر موبقه؟ اگر مفسده ای هست که مفسده مفسده این دنیوی، لا فان الوقوف عندش خیر من الاقتحام فی الحرکات، این مفسده، این که مفسده دنیوی الان در اینجا هست، آیا عقل حکم به دفع این ضرر می کند یا نمی کند؟ همین مفسده. اگر عقل حکم به دفع ضرر دنیوی بکند که قبلا صحبتش گذشت، شرع قطعا حکم به چی می کنه؟ حکم به عقاب اخروی مترتب بر این می کنه. اگر شرع حکم به دفع ضرر دنیوی نکرد، در این صورت نهی شما یه امام باقر از اینجا چه معنا داره؟ چه معنا داره؟ پس کن یه شخص میگه من دلم بخواد مفسده در اینجا پیدا بکنم، اینی که امام علیه السلام میفرماید قف اندش شبهه یا المعاصی همالله، فرض کنیم که یا اینکه الوقوف اندش شبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، این منظور از این مفسده، مفسده دنیویست و هیچ اشکالی هم نداره. شخص میگه بنده هیچ الزامی بر چیز ندارم، بر ترک ندارم، چون این مفسده مفسده دنیوی است و شرع حکم به عقاب اخروی بر این نمیکنه. وقتی عقاب اخروی نکرد، پس بنابراین نهی امام علیه السلام نسبت به این مورد، این نهی چی میشه؟ این دیگه نهی تنزیهی میشه، دیگه نه نهی مولوی نیست و حتی ارشاد به اون مسئله واقع هم نیست. یعنی اصلا مورد از کلام امام علیه السلام خارج میشه، به خاطر اینکه امام علیه السلام در مقام بیان احکام شرع است. اگر موردی فرض بکنید که در اون مورد از نظر شارع ترخیص در اون عمل داده شده و عقاب بر اون مسئله مترتب نشده، و امام چطور بیاد میگه آقای کار انجام نده؟ فرض کنید که ما مثال اگر شارع بیاد بگه که قتل نفس در اینجا بلا مانع است، قتل نفس اشکال نداره، قتل نفس اشکال. یه شخصی میخواد بره از بالای پشت بام از بالای سر خودش رو بندازه پایین قتل نفس کنه، فرض کنید شارع میگه از نظر دنیوی این مفسده مفسده دنیوی است، اما از نظر اخروی این مفسده برش مترتب نیست. آیا امام علیه السلام میاد نهی میکنه؟ به امام مربوط نیست. به امام چیکار داره قضیه؟ شخص میخواد خودشو بکشه، میخواد انتحار کنه. اگر یه شخص با خودش انتحار بکنه، به امام دیگه چه ربطی داره؟ امام بیاد این کفه از میشود که مانع از انتحار. امام وظیفش بیان حکم اخروی است، یعنی بیان عقاب و ثواب اخروی است. و اگر هم حتی در مسائل دنیوی امام علیه السلام بیان حکم میکند، به جهت مقدمه برای وصول به ثواب اخروی یا دفع از عقاب اخروی است، نه اینکه برای اینکه بیاد حکم ظاهر رو انجام بده. مردم دلشون میخواد فرض کنی که با مثال اینجور زندگی کنن، خب برن زندگی کنن، مردم بیان اونجوری زندگی کنن، بیان زندگی بکنن. به امام چه ارتباط داری که مردم این قسمی زندگی کنم یا به اونجوری زندگی کنم. اگر هم ما میبینیم امام علیه السلام در مسائل اجتماعی میاد دخالت میکند، تمام اینها از من حضورتون که میخواد به اصطلاح بیان موارد را میکند، هلاکت و عدم هلاکت، مفسد، اینها تمام اینها به خاطر این است که اینها مقدمه برای عدم شود که ثواب و مقدمه برای عقاب، یعنی دفع از عقاب امام این کار را انجام میده. اما اگر در یک موردی مفسده‌ای که مترتب است بر اون موجب عقاب نباشه، در اون مورد چیست؟ نهی امام هم معنا نداره. امام لا تجامع علم نکاح، نه ما به امام میگیم که اشکال نداره. اگر شرع ترخیص بر شبه در مورد نکاح را کرده باشد، ما این مفسده را قبول میکنیم، اشکال نداره. ما از باب وقتی به شبه، حتی وقتی به شبه هم اشکال نداره. اون حالا چه برسه به اینکه مورد فرض کنی که شارع مثلا ترخیص هم در اینجا داده، شارع در اینجا غالب براءت در مورد شبه در مورد نکاح هم شده، یه شخص میگه من فرض بکنید که این ضرر را متقبل میشم، من این ضرر را متقبل میشم و اقدام بر این مورد نکاح میکنم، چند تا بچه هم پیدا میکنم، بعدم 10 سال دیگه از هم دیگه جدا میشیم، اشکال نداره. امام میتونه نهیش بکنه، میتونه بکنه دیگه، چون مفسده فقط مفسده دنیوی است، مفسده اخروی که نیست. پس بنابراین قطعا در اینجا مفسده اخروی بوده که امام علیه السلام با این حدت و با این شدت آمده در اینجا این به اصطلاح مسئله رو به اصطلاح مطرح میکنه، نه اینکه مفسده فقط مفسده به اصطلاح دنیوی در اینجا باشه، یا اعم از مفسده دنیوی مفسده اخروی است.
این مفسده اخروی است از چه جهتی
ترک مصلحت به خاطر اینکه
جدا شدن بچه‌ها، خب جدا شدن، زنم جدا شد، پدرم مادرم اومد از هم جدا شدن، بچه‌ها بی سرپرست شد.
خب این مفسده نیست،
مفسده اجتماعی دیگه.
خب همین من همین این عقابی که میکنن به خاطر این است که شما الان باعث از بین رفتن یک خانواده شدید، باعث فرض بکنید که جدا شدن و بی سرپرستی به اصطلاح
موضوعی در اسلام داریم که بگیم موضوع انحلال خانواده موجب حرمت است.
خب بله، اگر یه شخصی فرض کنید که یه شخصی بی خود بی جهت بیاد زنش رو طلاق بده، چند تا بچه رو بدبخت بکنه، خدا پدرش رو در میاره، حرفا نداری. بیعت در صورتی که درست باشه کارش باید خدا
آیه
قرآن
که داریم این نفاسی
زنی رو خوش کنن این صداقش درسته خوشتون بود، ولی همینطوری که نمیشه به اصطلاح بی خود و بی جهت فرض کنی که انسان
طرف سیر شده. نه
مسئله چیه، ولی نه صحبت به اصطلاح در اینه که اولا
ما بحث طلاق رو می‌خوام، تا این حد نمی‌تونیم پیش بیاریم که نخواست طرف طلاق بده.
طلاق عقد می‌شود که ابغض الاشیاء، فرض بکنید که این به اصطلاح عقاب چیز موبقه داره. یه وقتی طرف سیر شده نمی‌خواد، اون به اصطلاح جهات به اصطلاح دیگه هست، تازه با توجه به خصوصیات و مطالبی که بایستی که در نظر بگیره و حق زن رو بده و آنه که اصلا حرفی نیست. در موردی که شارع در اینجا میگه، در موردی که شما شبهه داری در این مورد اقدام شما بر این تجریه بر مولا تلقی میشه. این مطلبه، روایت اینو میخواد بگه، میگه لا تجامع علی نکاح در مورد شبهه، نه به خاطر این است که بعدا ممکنه یه مفسده‌ای پیدا بشه و به خاطر اون ممکنه ما بگیم ما مفسده را میگیریم، ما مفسده را قبول میکنیم. نه، در این موردی که فرض کنید که یه قتل نفسی هست، مثال زدم اون روز دیگه، مثلا فرض کنید که یه انسانه، فرض کنید که انسان با یه حیوان مشتبهه، آیا شما واقعا آیا عقلتون وجدانتون رضایت میده یه بچه ای از شما توی این پشت کوه رفته هم پشت کوه منتظر هستید بیاد، در این موقع از دور یه حیوانی را میبینید، شک میکنید این حیوان بچه شماست که الان داره میاد از راه دور، یا حیوانه، تفنگ هم دست شما از شما میزنی؟ شما اگر 100 مانع باشه، جلوی کسی دیگر رو میگیرید تا اینکه به این نخوره. چرا این کارو میکنید؟ به خاطر اینکه انقدر مورد مهم هست که به ریسکش نمیارزه که شما فرض بکنید که 5% هم فرض کنید که احتمال میدید این فرزند شما باشه، 95% میگید لعله اینکه در همون 5% مسئله مثلا انجام بشه. وقت در مورد نکاح هم همینه. در مورد اگر شما آمدید این کارو کردید و بعد معلوم شد که این فرزند شما بوده و شما این رو به قرف رسوندید، اوغلا شما رو مذمت نمی کنن؟ مذمت می کنن دیگه. احسن، اینو من میخوام بگم که اصلا ادله براحت در جاری نیست که تا اینکه ما بخوام تخصیص بزنیم و این به مورد رو اچیز کنیم. ادله براحت لذا مربوطه به یه مواردی است، ادله احتیاط هم مربوطه به چی؟ مربوطه مواردی است. هر دو در اینجا دیگه به اصطلاح مثبت هستن. این اشکال بر این مسئله. و اما اشکال دیگری که بر این جواب اول داده شده اینه که اگر قرار باشه مقصود از شبهه اینها به اصطلاح جواب که دارم بگم مربوط به آرخوی است، اگر یعنی اون نه اینکه جواب از اون جواب، اون جواب این به اصطلاح جواب از روایات مربوط به آرخوی است، این جوابی که از گفتم مربوط به آرخوی، این اگر قرار بر این باشه که مقصود از شبهات در اینجا مقصود اعم از شبهات واقعی و شبهات ظاهری باشه، پس اصلا موردی برای شبه دیگه باقی نمونده. چرا؟ چون در مورد شبهات از می شود که قبل الفحص و مقرون به علم اجمالی، خب دیگه در اونجا جای احتیاطه، اصلا بحث راجبه اصلا مورد شبه دیگه در اونجا نیست. و فرض ما در شبه استوای طرفینه. در شبهات قبل الفحص در اونجا هم اصولی هم اخباری هر دو غالب چی هستن؟ هر دو غالب اجتناب هستن. در مورد شبهاتی که بعد الفحص است و شبهات بعد الفحص و موضوعیه و اینها، در اونجا فرض کنید که حکم ظاهری چیه؟ ترخیص و برات از ناحیه شارع است. پس چه موردی دیگه برای این میمونه؟ رفع در شبهه کدام مورده؟ در مورد علم اجمالی و قبل الفحص که چیزی نیست، مورد شبهه نیست، از بحث خارج میشه. بعد در غیر علم اجمالی و شبهات بعد الفحص، در اونجا ترخیص از ناحیه شارع، پس دیگه شبهه باقی مونده. پس اصلا دیگه شبهه دیگه در اینجا نیست که روایت شامله اون مانع نفشه. و از الازاله اشکال سومی که به این مسئله وارد میشه این است که در مورد مانع نفی که میفرماید که لا تجامع او فی شبهت علن نکاح، آیا شبهات در اینجا شبهه فعل می شود که قبل الفحص است یا شبهه بعد الفحص؟ در اینجا شبهه ما شبهه بعد الفحص، درست شد؟ شبهه ما قبل الفحص که نیست، شبهه بعد الفحص، مقرون به علم اجمالی هم که نیست، درست شد؟ پس هم در شبهه ما در دات و جامع و فشوال نکاح نه شبهات ما قبل الفحص است و نه اینکه مقرون به علم اجمالی است، درست شد؟ نه مقرون به علم اجمالی است و نه قبل الفحص است. در وقتی که بحث راجب اونجاست دیگه،
طرف میگه من نمیدونم این رضایی هست یا غیر رضایی،
فحص کرده که داره میگه، فحص نکرده که نمیگه.
فحص که تو شک بمونه،
خب با فحص شک باقی میمونه، با فحصی که میکنه شک باقی، با فحص شک باقی نمیمونه که نمیگفتش که این مورد من شک در این دارم. آمده صحبت کرده، از زنه پرسیده آیا من از تو شیر خوردم، فرض کنید که گفته که فرض کنید که خوردی، خیلی خوب، حالا این مورد زنه، یا گفته که نمیدانم، یا یه خبری فرض کنید که شنیده، بالاخره فحصشو کرده، متأ فحص به نتیجه نرسیده. در مواردی که می شود که براعت هم جاری میشه، در اون مواردی است که فحص به نتیجه نرسه، اگه به نتیجه برسه که مورد براعت نیست. پس در این مانع نفی شبهه ما شبهه قبلا فحص نیست، درست شد؟ که در اینجا حکم به احتیاط در اینجا بشه. شبهه مقرون به علم اجمالی هم نیست، در این حال چرا امام علیه السلام گفته قف عند الشبهه؟ اشکال واقع خویی به اینجاستی، اگر قرار باشه که این شبهات اعم از شبهه واقعی باشه و شبهه در ظاهر باشه، خب مورد براءت امام علیه السلام باید حکم براءت بکنه، چرا که به احتیاط کرده؟ اشکال رسید به اشکال. خب پس در اینجا معلوم میشه شبهه در اینجا اعم از چیست؟ این مسئله که این سومی که نقل کردم، این از همه این دو اشکال مهمتره ها، این به درد ما میخوره، این اشکال سوم، که با وجود اینکه مصادیق این روایات ما و موارد این روایات ما نه شبهات قبل الفحصه و نه مقرون به علم اجمالیست، در این مورد امام حکم احتیاط کرده، در حالتی که اصولیین قائل به چی؟ اصلا قائل براءت هستن. و این مشکل رو باید حل کرد، یعنی این اشکالی است که جوابی نسبت به این مسئله نداره. قضیه که در قضیه طلاق هست اینی که شارع به خاطر یک مصالحی این دست مرد را در طلاق باز گذاشته، به خاطر مصالح اجتماعی، نه به خاطر اینکه قضیه طلاق یه قضیه است که برگشتش به تعلق بین طرفین برمیگرده. وقتی طرفین تعلق نداشته باشن دیگه اصلا معنا نداره، یعنی دیگه زندگی دیگه معنا نداره. اون وقت در اینجا برای یکی از دو طرف، در اینجا اگر قرار باشه شارع بخواد امضای طلاق را بکنه، خب طبعا حق رو به مرد میده، که مرد چون جنبه عقلش و جنبه رجولیتش و سایر مصالح مقدمه اون انجام بده. ولی از اون طرف اگر قرار باشه به واسطه این طلاق ظلمی بر زن واقع بشه، اون که نمیتونه این رو ندیده بگیره. اگر یه مرد هوسرانی هست، آمده قول به زن داده، لذا ما در اینجا اصلا من تو هم قصد دارم یک رسالی راجب مهر، راجب این قضیه بستر رسالی بنویسم، که اصلا مسئله مهر و طلاق و اینها بستر. یه مردی آمده قول به زن داده که من تو رو فرض کنی که نگه میدارم و غیر از تو زن نمیگیرم و تا آخر و فلان حرفا، و زن هم آمده اعتماد کرده، بعد از یه مدتی دو سال اینو طلاقش میده و چی؟ و همینطور بدون هیچ جهتی
روایت هم داریم مثلا شخص اومده به در جای وافیس، شخصی اومده به امام عرض کرده آقا من بعضی خیلی خرابه بحیدن فهمدن از این شما زن گرفت، باز هم گفت بعضی خرابه درست نشد باید طلاق بده، مثلا دستور به طلاق داد، ایشون طلاق داد، طرف میگه بعد به امام من پولدار شد. بعد اینجا آیه قرآن رو بود، آیه قرآن رو چون حافظم خیلی عالیه دیگه آیه رو حفظم که وقتی این
افتراق
خدا از
سعه
روزی
خودش
به
نهایت فرق کرد. ها بله، کلا من ساعته اون نه، اون در صورت فقر و اینها نیست، اون مسئله فرق نیست، مورد خاصه، حتما یه جهتی بوده، فرض کنید که همدیگر رو نمیخواستن و اون نخواستنشون
بود. این برای مداوای فقرش رفت
بود. ما نمیدونیم در اون چی به امام گفته، شما یه مقدار تیکه روایت رو فرض کنید که راوی آمده نقل کرده، اما این که آیا در اونجا فرض بکنید که مورد به آیه داریم که بچه هاتون رو به خاطر خشیت املاق نکشین، وقت امام بگه بیا فرض کنید که طلاق بده،
تمسو که بگیده با آیه چند زیر آیه که
نه کلن من ساعته کلی از کلن من ساعته بله، یعنی در یعنی اون به اصطلاح اگر خودشون خلاصه به یه حدی رسیدن که متمایل بودن یه چیزی، اما اگر فرض کنی که زن بگه من با فقر تو میسازم تو منو طلاق نده، امام میگه در صورتی که میسازه تعلق به تو طلاق بده، این ظلمه، که امامی هم چه حرفی رو میزنه. زن میگه که من با فقر تو میسازم، یه وقتی میگه که من با فقر تو نمیسازم، به شوهر غر میزنه، مثل که این زنا میان میگن که نمیدونم غر بزن چی میگن این چه وضعیه نم فلان حرفا، میگه خب ندارم، میگه خب نداری فرض کنی که برنشیم بریم هر کدوم پی کارمون دیگه، میاد پیش امام میگه من ندارم، این زنم غر میزنه، حضرت میگه خب غر میزنه خب ولش کن، این اشکال نداره. یه وقتی نه، زن میگه که خب تو فقیری، خب منم دلم میخواد تو باشه، داری نداری، میگه امام در این صورت باز میگه طلاق بده با خاطر که چیز بکنی، چه حرفی قطعا اینطور نیست.
سیدنا عمر روایه امام منع من الطلاق.
نه؟
یوجد روایه منع الامام فيها من الطلاق.
بكثير.
منعه من الطلاق.
نه بكثير. شوف فحص روايات الطلاق تشوف فيها كثير.
ساعات يؤجل يقول له تماهل كذا او يمنعه.
خب لا المانع على حسب الموارد يا سلام. على حسب الموارد خب مثلا يحكي معه مثلا كيف مثلا ليش مثلا
الصلح خير ولا
نعم ولكن نعم لكن اذا في مثلا في مدرسه مثلا اذا مثلا الامام يشوف في الروايه اذا لا مثلا لا مبرر بله بله مثلا قضيه في قضيه زيد
هذا مسؤول على حكم ولائي سيدنا
لا ليش حكم ولائي؟
لا لا بس شفت اختلاف بين زينب با زيد اختلاف اخلاقي بود کلوم دو ما وجهی داریم برای طلاقش
نه نه صحبت داریم که اختلاف ببینید در اونجا زید آمده میگه که این زن من اذیت میکنه حضرت میفرماید که ابن ده این دلیل بر طلاق نمیشه صبر کن بعد به یه حد میرسه مالا یتحمل وقتی به حد مالا یتحمل میرسه در اونجا ترخیص بر طلاق در جا داده میشه و در روایات هم داریم که اگر فرض کنید که اگر انسان از زن یک مثلا فرض کنید که اخلاق غیر صحیح یا مثلا بعضی مسائل باید صبر کنه یجب ان یصبر یعظم علیه الا اذا یصل الی حد مثلا لا یتحمل مثلا از دو دین مثل هذا مثلا شار یترخص مثلا طلاق مثلا نسبت به طلاق به طور کلی مسئله طلاق مسئله مبروزی است و به همین راحتی و به همین سهل و چیز نمیشه اصطلاح مسئله طلاق مگر اینکه دیگه خب واقعا قابل تحمل نباشه و نتونن زندگی بکنن و نسبت به هم اخلاقشون نسبت به هم نسازه اما اگر فرض کنی که یک زن به شوهر بگه من با تو زندگی میکنم و هیچ کله بر تو هم نیستم تحملی هم بر تو نمی کنم در این حال بی خود و بی جد بدون ای جد مثلا شوهر این رو طلاق میده این نمی تونه بگیم این همینطور مسئله به همین سهلی هست
تکلیفیه
و نحیه وقعیه لا الوضعیه
وقعیه یعنی لا
یه طلاق سرکن باطل طلاق لا الوضعیه یعنی به حسب مسائل قدیاله به از تکلیفیه ما فی مشکل یعنی من نهایه تکلیفیه يتحقق الطلاق الطلاق بيد الزوج ولكن بالنسبة إلى العواقب والمصائب لا الله تعالى لا يرضى هذا الطلاق اینو ما نمیتونیم فرض کنیم که نیست در حد یک بله ما میتونیم فرض کنیم که کسی که این کارو میکنه این کسی که این کار را انجام میده این کار حرامی انجام میده گرچه در ظاهر کار ممضاست مثل که فرض بکنی این کسی بره یه معامله را انجام بده مثلا در وقت صلات جمعه خب معامله در وقت صلات جمعه حرامه اما خب معامله صحیحه اتفاق کردی اصل معامله یعنی دو عمد در اینجا هست یکی صحت معامله یکی عمل حرام و اون عقابی که مترتب برش در وقت دو جهت متفاوت هست